بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که صاحب فصول یک دلیلی اقامه کردند بر اینکه مقصود از مره و تکرار در بحث ما نحن فیه دفع و دفعات افراد و افراد و خلاصه دلیلشون این بود که اگر مقصود از مره و تکرار فرد و افراد باشه این بحث دیگه اصالت و استقلالی نه بان تتمه اون بحث آینده شناخته بشه، که بحث آینده این است که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلند یا به افراد. ایشون می فرماید اگر مقصود از مره و تکرار در ما نحن فیه و افراد باشه باید این بحث روی یکی از دو قول در اون بحث جاری بشود، یعنی قائل به طبیعت در اون بحث اینجا دیگه بحثی نداشته باشه، قائل به تعلق به فرد باید بحث بکند، بگوید حالایی که به فرد متعلقه آیا فرد واحده، فرد متعدده، یا اینکه فقط فرد مطرحه، دیگه وحدت و تعدد هیچ گونه مدخلیتی نداره. این راه رو صاحب فصول ذکر کردند. مرحوم آیا خوند در جواب از این بیان در حقیقت ایشون دو کار کردند موند. یک توضیحی راجع به اون مسئله دادند و یک توضیح راجع به مسئله ما نحن فیه. اون وقت این دو توضیح و توجیه که کنار هم گذاشته می شود جواب از صاحب فصول خواهد بود، یعنی صاحب که هر دو مسئله استقلال دارد، یعنی هر قائلی در اون مسئله می تواند هر یک از سه قول در این مسئله را انتخاب بکنه، روی اون ضابطه ای که ما عرض دیم برای استقلال دو مسئله. پس ایشون یک توضیحی رابطه با اون مسئله می دهند، یک توضیح هم راجعه به ما نحن فیه. اونی که راجع به اون مسئله ذکر می کنند می فرمایند که اونهایی که در اون مسئله عقیدشون این است که اوامر به تبایع متعلقه، مقصود از تعلق اوامر به تبای این نیست که نفس الماهیه متعل امر واقع می شود و به تعبیر ایشون که مفاد امر رو عبارت از طلب می دانه می فرماین این تا که به خود ماهیت متعلق بشود بلکه اصلا نمی شود طلب به ماهیت متعلق بشه، برای اینکه فلاسفه این طور به ما گفتند که الماهیت و لیس و هیه هیه لیست الا هیه، ماهیت در مقام ذات جز خودش چیزی نیست. و بعد تصریح می کنند لا مطلوبه ولا مطلوبه، نه عنوان مطلوبیت در مرحله ذات مطرحه و نه عنوان غیر مطلوبیت در مرحله ذات مطرحه. و در جای دیگر مرحوم آخوند اضافه می کنند که نه تنها مطلوبیت و غیرمیت خصوصیتی داره، بلکه تمامی این عناوین متضاد و متناقض در رابطه با ذات ماهیت این چنینه. یعنی همونطوری که میگوییم فی عالم ذات لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، همینطور میگوییم لا موجوده ولا معدومه، همینطور میگوییم لا مربوبه ولا مبغوزه. در حقیقت در ملی ذات متناقضین هر دو مسلوبند، هر دو کنارند، هر دو بیرونند، نه طلب به طبیعت متعلقه و نه عدم و طلب به طبیعت متعلقه، نه وجود به طبیعت اضافه می شود و موجوده وصف طبیعت واقع می شود و نه معدومه. پس ما در اون بحث که بحث می کنیم که اوامر بیت متعلق میشه، شما مرور این عبارت جمود بر ظاهر این عبارت نکنید. مویم که امر به خود طبیعت متعلقه، طلب به خود متعلقه، روی همین علتی که عرض کردیم که طبیعت فی مرحلت ذات نه مطلوب است نه غیر مطلوبه، نه محبوب است و نه مبغوزه، نه موجود است و نه غیر موجوده. پس مقصود ما در اون بحث از تعلق طلب به طبیعت، تعلق طلب به وجود منها. فرق بین قول اونهایی که میگویند به وجود متعلقه و بین قول اونهایی که میگویند به تعلقه اختلافشون در این جته که ما زید رو که مثلا ملاحظه می کنیم، یک وقت زید رو بما انه وجود الانسان ملاحظه می کنیم. در این مرحله ملاحظه به عنوان وجود الانسان دیگه خصوصیات فردیه زید از نظر اینکه قامته کذا، مثلا وزنه کذا، ابوه کذا، ولادته فی زمان کذا و مکان کذا و قیافته کذا، این خصوصیات دخالتی در وجود الانسان ما انه وجود الانسان داره. اما اگر ما حساب رو روی فرد باز کردیم، فرد عبارت از همون وجوده، به زمیمه خصوصیات فردیه، به زمیمه ابعاد شخصیه، به زمیمه عوارض مشخصه فردیه، در حقیقت در اون مسئله نزاع در این است که آیا امر که تعبیر ایشون به معنای طلبه، آیا به وجود یعنی به ماهیت متعلقه یا به فرد، در حقیقت نزاع به این برمیگرده که یا متلا تنها وجود الماهیه است، اما این خصوصیات فردیه این از دائره مطلوبیت بیرونه و خارج از حریم مطلوبیت، یا بلود در خارج ملازم با این عوارض و مشخصات فردیه است، به اعتبار ملازمه در خارج این مشخصات و عوارض هم داخل در دائره مطلوبیت وارده. پس در حقیقت اون دوتا هر دوشون اصل تعلق طلب را به وطبیعت، لکن یکیشون میگوه از وجود و طبیعه طلب بالاتر نمیره و عوارض فا شامل نمیشود، دیگری میگوید که وجود با عوارض فا در خارج ملازمه، این ملازمه خارجیه اقتضا کند که این عوام در حریم مطلوبیت و دائره مطلوبیت وارد بشه. توضیحی که مرحوم آقای آخون در رابطه با اون بحث میده این است که شما جمود بر ظاهر عنوان نکنید، مقصود طبیعه را صرف و طبیعه ندانید، بلکه مقصود وجود و اختلاف بین وجود و فرد هم تنها در رابطه با عوارض مشخصه ارتباط داره. او میگوید عوارض خارج دائره مطلوبیت، دیگری میگوید عوارض داخل در دائره محدودیت مطلوبیت. این توضیحی است که اونجا میدهند، اما یه توجیه هم باید جا داشته باشند که وقتی این دو توجیه رو کنار هم بگذار جواب از صاحب فصول داده بشود. توجیهی که اینجا کنند این است که می‌فرمایند ما اگر مره و تکرار را در ما نحنفی به معنای فرد و افراد بگیریم، این فرد و افراد غیر از اون فردی است که در اون مسئله در مقابل طبیعت واقع میشه. این فرد و افرادی که ما اینجا بحث میکنیم، مقصود وجود واحد، وجودات متعدد است. به عبارت روشن‌تر، ما یک وقت فرد افراد رو در برابر وجود طبیعی ذکر میکنیم، مثل اون مسئله وجود در مقابل فرده. اون فرد یعنی وجود همراه با وجود ملازم با عوارض فردی، معنای فرد در مقابل اصل وجود طبیعت یه همچین معناییه. اما ما که اینجا فرد و افراد رو در وجود ذکر نکردیم، ما فرد و افراد رو در مقابل دفع و دفعات آوردیم و مقصود از فرد و افراد در ما نحن همون وجود واحده. الفرد ایل وجود الواحد، الافراد وجودات المتعدده. و اونیم که میگوید لا مره ولا تکرار، اونم میگه اصل الوجود، نه عنوان وحدت دنبال وجود هست و نه عنوان تعدد و تکثر دنبال وجود هست. خب اون توضیح در اون مسئله، این توجیه یا توضیح هم در این که مقصود از فرد و افراد وجود واحد و وجودها رو کنار هم بگذاریم، اون وقت این دوتا مسئله استقلال پیدا میکنه، نه اینکه ما نحن فیه اونجا بشه و متفرع بر اونجا. نه، مسئله تقلتان و همون استقلال دو مسئله در اینجا جریان داره. ضابطش این است که هر یک از دو قول در اون مسئله می تواند یکی از اقوال در ما نحن فیه رو انتخاب بکنه به صورت آزاد. دیگه لازم نیست که ما این ما نحن فیه رو روی یک فرض در اون مسئله و یک قول در اون مسئله قرار بدیم. چطور؟ میگیم که اگر کسی در اون مسئله انتخاب کرد که اوامر به افراد متعلقه، خب در ما نحن فیه که هم میتونه فرد و افراد رو بگه هم میتونه دفع و دفعات بگه علا کلل احتماله نداره. اشکال صاحب فصولم روی اون فرض بود که اگر کسی در اون مسئله قائل به تعلق به طبیعت بشه، صاحب فصول میگفتش چطور در مانحی روی فرد و افراد میتونه بحث بکنه. اونجا اومده در مقابل فرد قیام کرده، مسئله تعلق به طبیعت رو مطرح که، اما اینجا بیاد بگوید الفرد الواحد المتعدد یا اصل الفرد من دون تقید بالوحدت والکسره، اینا جمع نمیشه با هم. اما وقتی ما اینجوری توجیه کردیم، گفتیم اولا مقصود از تعلق به طبیعت در اون مسئله تعلق به وجود طبیعت، و از این طرف فرد و افراد در من به معنای وجود واحد و وجودات متعدده معنا کردیم، دیگه چه مانعی داره که کسی در اون مسئله اوامر رو متعلق به طبیعت بدونه و در اینجا بیاد فرد و افراد رو، برای اینکه طبیعت اونجا به معنای وجود و فرد و افراد در اینجا به معنای وجود واحد اصل الوجود. پس در نتیجه اگر ما این دو توضیح رو در حقیقت راجع به هر دو مسئله بیان کنیم، جواب صاحب فصول روشن میشه. یعنی رب جواب میدیم و میگیم که همون طوری که مر تکرار او دفعات میتواند محل نزاع باشه، به صورت فرد و افرادم میتونه محل نزاع باشه. ما چه در اون مسئله اوامر رو متعلقه به تبایع بدانی، در اون مسئله اوامر رو متعلقه به افراد بدانی. علاقیرین هر دو قول در اینجا میتواند جریان پیدا بکنه و اصالت هر دو مسئله هم محفوظ میمانه. این بیان مرحوم آقای آخوند که عبارتشون هم نیاز به دقت داره که انسان این بیان رو از استفاده کنه، که ایشون ناظر به توضیح کلتا المسئلتین، یک معنایی رو برای اون مسئله میخواد ذکر بکنه، یه این مسئله ذکر بکنه، و بعد این دوتا رو ضم به هم بکنه و به عنوان جواب از صاحب فصول مطرح بکنه. توضیح بیان مرحومای آخون به این کیفیتی بود که عرض کردیم. ما در اصل این جواب با ایشون موافق هستیم، لکن ایشون یک دلیل انحرافی ذکر کردند که این دلیل انحرافی رو ما باید کنار بگذاریم و به جای او یک دلیل صحیحی اقامه بکنیم. اصل مطلب که مقصود از طبیعت در اون مسئله وجود و طبیعت و مقصود از فرد و افراد در این مسئله وجود واحد و وجودات متعدد است، این مطلب متینیه، اما دلیلش درست نیست. مرحوم آقای آخوند می فرمودن که دلیل بر این که در اون که می گویند اوامر تعلق به طبایع می گیره، مقصود نفس طبایع نیست، مقصود نفس ماهیت نیست. چرا بحث در این چه؟ می فرمودن لأن الماهیه من حیث و هیه هیه، به ما گفتن لیست الهیه، تواند در عالم ماهیت راه داشته باشه. اونجا متناقضات به اجمعها مسلوبند، هم مطلوبیت مسلوبه هم غیر مطلوبیت مسلوبه، هم وجود مسلوب هم عدم مسلوبه، هم محبوبیت مسلوبه هم مبغوضیت مسلوبه. خب اینجا ما یک تقریب سؤالی از ایشون داریم و بعد یک توضیحی راجع به اصل این الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، که اصلاً ایشون بی خود این عبارت در این بحث آورده، این اصلاً مربوط به یک عالم دیگریه، ربطی به مسئله ما نحن فیه در باب تعلق اوامر به طبایع یا افراد اصلا ارتباطی به این بحث نداره. اول از ایشون سوال میکنیم، خب شما امر را به معنای میگیرید، درست قبول میکنیم، فرضاً میگید طلب به طبیعت نمیتواند متعلق بشه، یعنی اگر ما گفتیم طلب و طبیعه، این مسامحه درش هست، طلب رو نمیتونیم ما به طبیعت ازاییم، برای اینکه از طبیعه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. خب میگیم برای حل این مشکل چی کار میکنید شما؟ اگر این مشکل رو بخواید حل کنید و حل کردید، چجوری حل کردید؟ آمدید بین مضاف و مضاف و الیه یک کلمه وجود رو واسطه قرار دادید، گفتید برای حل مشه، برای اینکه با الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الاهیه برخوردی نداشته باشیم، میایین این طلب و طبیعت یک کلمه وجود رو در کار میاریم، میگیم الامرو طلب و وجود طبیعه. اینجوری شما فرمودید. خب سوال، بین طلب و وجود چه فرقی وجود داره که طلب نمیتواند به ماهیت اضافه بشه اما وجود میتونه به ماهیت بشود؟ خودتون میگید در عالم ماهیت همون طوری که لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، البته اینو در جای دیگه تصریح خودتونم میگید لا موجوده ولا معدومه. لا موجوده با لا چه فرق می؟ وقتی طلب رو میخواهید به طبیعت اضافه کنید، نه طلب نمیشه به طبیعت اضافه بشه، لأنها لیست به مطلوبت ولا غیر مطلوبه. خب میگیم پس طلب رو به چی اضافه کنیم؟ میگید به وجود. میگیم وجود رو به چی اضافه کنیم؟ لابد وجود به طبیعت اضافه میشه. خب چطور شد که وجود به طبیعت میتواند اضافه بشه اما طلب چه جرمی داره که اون میتواند به طبیعت اضافه بشه؟ که اگر ما بگوییم طلب الماهیه شما وحشت میکنید، اما اگر بگیم طلب و وجود الماهیه هیچ اشکالی نداره، در حالی که در الماهیت و من حیث و هیه هیه همونطوری که مطلوبیت و غیر مطلوبیت هر دو مصوبه، موجودیت و معدومیت هم هر دو مصلوبه، همونطور که عرض که محبوبیت و مبغوضیت هم هر دو مصلوبه. پس اولین سؤالی که به مرحوم آی آخون وارده این است که شما که پای این مسئله فلسفی رو در اینجا آوردید چطور اینجا مسئله رو حل کردید؟ اضافه وجود، وساطت وجود مشکلی رو حل میکنه، اضافه طبیعت با اضافه طلب به طبیعت هر دو یکسانه. اگر وجود امکان داره پس طلبم ممکنه، اگر طلب امکان نداره وجود هم مثل طلب، پس اینکه شما بیایید طلب و طبیعه رو معنا کنید ای طلب و وجود طبیعه، مشکله الماهیت و هیه هیه لیست الا هیه را برطرف نکردید. لکن واقعیت مسئله اینه که اصلا گوش بدید وقت نداریم، میدونیم شما فلسفه بلدید ولی باز گوش بدید. از میشود که اشکال مهم این است که اصلا شما بی خود این الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه رو اینجا آوردید، برای اینکه مقصود فلاسفه از این عبارت یه معنای دیگری است که اصلا به محل بحث ما کمترین ارتباط پیدا نمی کنه. مقصود فلاسفه اینه که ما ماهیت رو وقتی که در مقام ذات ملاحظه می کنیم و به عبارت دیگر در رابطه با حمل اولی ذاتی ملاحظه می کنیم، که حمل اولی ملاکش این است که علاوه بر اینکه اتحاد داشته باشند در ماهیت هم متحد باشند، بل ماعتی پا را فراتر گذاشتند، گفتن اتحاد در ماهیت به تنهایی هم کفایت نمی کنه، باید در مفهوم هم واحد باشند، که به اختلاف بین این دو قول در انسان، حیوان و ناطق مطرح میشه که آیا الانسان حیوان و ناطق حملش حمل اولی ذاتیه؟ بعضیا گفتن بله، برای اینکه ما در حمل اولی ذاتی بی اتحاد ماهوی چیزی رو شرط نمیدونیم. اما بعضیا گفتن نه، همین الانسان حیوان و ناطقم حملش حمل اولی ذاتی نیست، باید موضوع محمول در مفهوم اتحاد داشته باشند. یعنی ما یفهمو من احدهما عین ما یفهمو من الاخر باشه، و در رابطه با انسان و حیوان و ناطق مسئله اینطور نیست. انسان وقتی توی منطق نباشه، صدها بار هم کلمه انسان رو بشنوه، هیچ انتقال ذهنی به حیوان و ناطق پیدا نمی کنه. و منطق اونجا هل انسان حیوان و ناطق و مثال میزنند و جنس و این مسائل رو مطرح میکنند، انسان یک قرب ذهنی و آشنایی ذهنی با این معنا داره، و الا در استعمالات الانسان رو که انسان میشنوه شاید در صد بار یک بارم انتقال به حیوان و ناطق پیدا کنه. پس ببینید، اینی که میگن الماهیت و من حیث و هیهیه لیست اللهیه، این در رابطه اولیه. حالا ما سما داریم که الانسان حیوان از حمل اولی خارج بدانیم، داخل در حمل اولی ذاتی هم باشه، باز حرف ما درست فرقی نمی کنه. اینا میخوان اینجور بگن، میخوان بگن ماهیت در مقام ذاتش، یعنی در مقام حمل اولی ذاتی، فقط خودشه و اجزائشه، هر چه دیگه خارج از دائره این ماهیت باشه دیگه نمیتونه ارتباط با ذات داشته باشه. ما میگیم الانسان حیوان و ناطق. اگر از ما سوال کردن آیا در ماهیت انسان وجود دخالت، میگیم نه. اگر بگوین عدم دخالت داره، نه. پس این که ما میگیم که الانسان لا موجوده و لا معدومه، این به معنای این است که موجودیت بر حسب حمل اولی در ماهیت انسان دخالت نداره، کما اینکه من به حسب حمل اولی در ذات انسان هیچ گونه دخالت نداره. اونی که ماهیت در رابطه با حمل اولی هست، تنها خودش و اجزاء الماهیه است. اما جمیع متناقضات عالم در مرحله حمل اولی همشون خارج از دائره ماهیت هستند، و روی حسابم هست که ما میگیم در همه متناقضات کنارم، مطلوبیت کناره، به معنا اینکه مطلوبیت جزء ماهیت نیست، غیر مطلوبیت کناره، به معنا اینکه جزء ماهیت نیست و هاکذا. این بحث در رابطه با حمله اولیه ذاتیه، اما بحث‌های ما در این رابطه نیست. حالا توضیح بیشتری این نیاز داره که انشاءالله عرض می‌کنیم.